آهنگی که شنیدید یکی از ده ها آهنگ زیبایی است که چایکوفسکی ساخته است. چایکوفسکی آهنگساز بزرگ قرن 19 است که آلمانی ها او را بتهوون روس می نامند. موسیقی چایکوفسکی گرم و شیرین است و او در سازبندی و هماهنگی و مخصوصا ساختن ملودی های زیبا استادی چیره دست به شمار می رود. پیوتر ایلیچ چایکوفسکی در هفتم ماه می 1840 در شهر کوچک ووتکینگس به دنیا آمد. پدرش کارشناس معدن و مادرش زاده فرانسه بود. پیوتر کوچک آنقدر افسرده و حساس و زودرنج بود که پرستار فرانسویش فانی او را کودک بلورین صدا می زد. پدر و مادر چایکوفسکی به علت بی‌علاقگی به موسیقی نتوانستند ذوق موسیقی او را پرورش دهند. اما پیوتر کوچک موسیقی اندوهناک دونیزتی و بلینی را که از اپرا سرایان مشهور ایتالیا هستند دوست می داشت. یک شب پرستارش او را در حال گریه دید.
کوچولو چرا گریه می کنی؟
این صدا ساز.
کدوم ساز؟ کسی ساز نمی زنه.
صداش تو زنه. خواهش می کنم به من کمک کن که این صدا از سرم بیرون بیاد.
موسیقی چایکوفسکی مملو از ملودی های نغز و شیرین روسی است. این آهنگساز روسیه را دوست می داشت و خاطره آوازهای محلی را که از کودکی خود به یاد داشت در موسیقیش زنده می کند. چایکوفسکی در 20 سالگی پس از دریافت دانشنامه لیسانس در وزارت دارایی شهر سن پیترزبورگ استخدام می شود. 3 سال در آن وزارتخانه کار می کند. اما محیط خشک و محدود آنجا با روح حساس و طبع ظریف او هماهنگی ندارد. پس از کار اداری کناره میگیرد و همه وقت خود را وقف موسیقی میکند. در این هنگام آنتون روبینشتاین، بزرگترین پیانیست روسی، ریاست کنسرواتوار سن پیترزبورگ را به عهده داشت. روزی روبینشتاین یکی از آثار پیانویی چایکوفسکی را میشنود. Thank you. بد نیست. اسمتون چیه؟
چایکوفسکی قربان، پیوتر ایلیچ چایکوفسکی.
اما باید بیشتر کار کنی. دوست داری وارد کنسرواتوار سن پترزبورگ بشی؟
استاد، این آرزوی منه. متشکرم، بی نهایت متشکرم.
بدین ترتیب چایکوفسکی به مدرسه عالی موسیقی سن پترزبورگ راه می‌یابد و در ژانویه سال 1866 دوره آن را با درجه ممتاز به پایان می‌رساند. از آن پس به سمت استاد در کنسرواتوار مسکو که ریاست آن را نیکولا روبینشتاین، برادر آنتون روبینشتاین، به عهده داشت، به تدریس هارمونی در موسیقی می‌پردازد. استاد جوان که در این زمان 28 سال داشت، با وجود کار طاقت فرسا و حقوق کم، به تصنیف دو اپرا و اولین سمفونی خود که رویاهای زمستانی نام دارد می‌پردازد. اثری را که میشنوید قسمتی از نخستین سمفونی چایکوفسکی است. چایکوفسکی طرح این سمفونی را نزد روبینشتاین میبرد و استاد آن را اثری سست و بی اهمیت تشخیص میدهد. اما چایکوفسکی به ساختن سمفونی شماره 1 خود ادامه میدهد و 2 سال بعد آن را در مسکو اجرا میکند که استقبال شایانی از آن به عمل میآید. در بهار سال 1868 گروهی از خوانندگان فرانسوی برای اجرای کنسرت به مسکو میروند. چایکوفسکی در میان خوانندگان به دزیر آرتو، خواننده سوپرانو، دل می‌بازد، اما این عشق به ناکامی می‌انجامد. سال 1874 چایکوفسکی به نوشتن اولین کنسرتوی خود، کنسرتو برای پیانو و ارکستر، می‌پردازد و با دلی لبریز از شادی نزد روبینشتاین می‌رود.
ببینید استاد چی نوشتم. اعتراف می‌کنم تا به حال اثری بهتر از این نساختم. این کنسرتو رو به شما تقدیم کردم. ممکنه پس از تموم شدن اون رو اجرا کنید؟
بسیار خوب، اول بدید ببینم چی نوشتید. شما به این میگید موسیقی؟ شاهکار شما همینه؟
خواهش میکنم با دقت بیشتری بخونید و در قضاوت عجله نکنید.
به هر حال امکان داره کار جالبی بشه، در صورتی که قسمتایی رو که میگم تغییر بدید.
تغییر بدم؟ قسم میخورم حتی یک نوتون رو تغییر نمیدم.
چایکوفسکی با خشم تمام نسخه کنسرتو را از دست روبینشتاین بیرون می‌کشد و نام او را از بالای صفحه پاک می‌کند و سپس آن را به پیانیست دیگری به نام هانس فون بولو که در اروپا شهرت و موفقیت بسیار داشت تقدیم می کند. بولو که کارهای چایکوفسکی را تمجید می کرد با تشکر و امتنان آن را می پذیرد و نخستین بار در شهر بوستون، یکی از شهرهای آمریکا، به مورد اجرا می گذارد. هانس فون بولو با اجرای این کنسرتو چایکوفسکی را به طرز شایسته‌ای به مردم آمریکا می شناسند. در این وقت بیوه زن ثروتمندی به نام نادژدا فون مک بر سر راه چایکوفسکی قرار می گیرد. این زن یکی از دوستداران پرشور آثار او بود. هنگامی که روبینشتاین به مک پیشنهاد می کند چند قطعه موسیقی به چایکوفسکی سفارش دهد، نه تنها از این پیشنهاد خوشنود می شود، بلکه تصمیم می گیرد با پرداخت سالی 6000 روبل از چایکوفسکی حمایت کند. از اون پس چایکوفسکی با کمک‌های مالی این زن در نهایت رفاه به تصنیف موسیقی و سفر به کشورهای اروپایی می‌پردازد. قطعه کاپریچیو ایتالیان یکی از ساخته‌های مشهور او در سفرش به ایتالیا است. در سال 1877 دختری به نام آنتونینا ایوانوفنا در نامه به چایکوفسکی می نویسد که مدت هاست عاشق اوست و آرزو دارد با او ازدواج کند. از این گذشته تهدید می کند اگر به ندای قلب او پاسخ ندهد خودکشی خواهد کرد. چایکوفسکی از راه دلسوزی بیدرنگ آنتونینا را به همسری انتخاب می کند، اما اخلاق و خصوصیات فکری او به هیچ وجه با آنتونینا هماهنگی ندارد و پس از چند هفته زندگی سخت و طاقت فرسا این دو از هم جدا می شوند. چایکوفسکی در نامه‌ای به یکی از دوستانش می‌نویسد:
آدمی زیر پنجه سرنوشت گرفتار است. سرنوشت است که همه را به بازی و مسخره می‌گیرد. سرنوشت برای من هم وضعی پیش آورد که مجبور شدم 10 سال تمام دور از کسانی که دوستشان می‌داشتم زندگی کنم. اکنون من در مسکو غریب و تنها هستم.
چایکوفسکی به سوئیس سفر می کند و در آنجا نیز افسرده و تنهاست، اما با شور و گرمی به کار موسیقی ادامه می دهد. او در سوئیس سمفونی 4 خود را به پایان می رساند و با اهدای آن به نادژدا فون مک از دوست و حامی خود قدردانی می کند. سال 1881 سال شکست و اندوه برای چایکوفسکی است. اپرای دختر اولان با اینکه مورد استقبال مردم قرار می گیرد با بیمهری کامل منتقدان روبرو می شود. در همین سال استاد سابق و دوست نزدیک او نیکولا روبینشتاین در 46 سالگی دنیا را بدرود می گوید و چایکوفسکی از این واقعه به سختی ناراحت می شود. پس از مرگ روبینشتاین ریاست کنسرواتوار مسکو به چایکوفسکی پیشنهاد می شود اما او از پذیرفتن این سمت سر باز میزند. در همین زمان از روی منظومه لورد بایرون، شاعر انگلیسی، به نوشتن پویم سمفونی که مانفرد میپردازد. از سال 1888 چایکوفسکی گذشته از آهنگسازی به کار رهبری نیز می‌پردازد و شهرت فراوان به دست می‌آورد. همه جا به گرمی از او استقبال می‌کنند و مقدمش را گرامی می‌دارند. به مراکز فرهنگی و هنری جهان راه می‌یابد. در سفرهایش با آهنگسازان سرشناس اروپایی مثل برامس، گریگ، گونو و دورژاک ملاقات می‌کند و خلاصه یکی از چهره‌های مشهور و موفق زمان خود می‌شود. چایکوفسکی پس از بازگشت به روسیه سمفونی پنجم خود را در سن پیترزبورگ به مورد اجرا می گذارد. از سمفونی پنجم به گرمی استقبال می شود، اما این پیروزی به دل سرد و افسرده چایکوفسکی گرمایی نمی بخشد. در نامه به مادام فون مکوین می نویسد:
کار من دیگر تمام شده است. بله، مردم سمفونی مرا دوست دارند، اما من می دانم که تحسین و کف زدن های آنها به خاطر موفقیت کارهای گذشته من است. آنها فقط از راه ادب و حفظ ظاهر وانمود می کنند که سمفونی مرا دوست دارد، در حالی که در این اثر هیچ چیز تازه نیست.
اما سمفونی پنجم یکی از مشهورترین و در این حال از برجسته‌ترین کارهای ارکستری چایکوفسکی است. در برنامه کنسرتی که چایکوفسکی در اروپا ترتیب می دهد، سمفونی پنجم را در هامبورگ به مورد اجرا می گذارد. در این کنسرت برامس، آهنگساز بزرگ آلمانی، نیز حضور داشت. سال 1890 فرا می رسد. چایکوفسکی که اینک 50 ساله است به تنظیم ارکستر باله زیبای خفته می پردازد. سفارش ساختن این باله از طرف تزار امپراتور روسیه است. چایکوفسکی که خود از این اثر راضی و به آن امیدوار است، آن را در حضور تزار اجرا می کند. اما از این اثر زیبا و بدی آنچنان که باید ستایش نمی شود. چایکوفسکی افسرده به تصنیف اپرای بی بی پیک می پردازد. چایکوفسکی داستان این اپرا را نیز از روی منظومه پوشکین، شاعر مورد علاقه‌اش، به موسیقی در می‌آورد. استقبال گرم و صمیمانه مردم از اپرای بی بی پیک شادی دلپذیری برای چایکوفسکی فراهم می‌کند. اما دیری نمی‌گذرد که این شادی و امید به اندوه و ناامیدی بدل می‌شود. در این هنگام مادام فون مک رابطه‌اش را با چایکوفسکی می‌گسلد و کمک‌های مالی خود را قطع می‌کند. چایکوفسکی 13 سال با نادژدا فون مک رابطه دوستی داشت. در این مدت بدون آن که هم دیگر را ببینند با هم مکاتبه داشتند و بدین ترتیب دوستی عجیب و صمیمانه‌ای بین آنها برقرار شد. از آن پس چایکوفسکی با بدبینی هرچه تمامتر به جهان پیرامون خود می‌نگرد و به خاطر ضربه مهلک و کشنده‌ای که به او وارد می‌شود، در مدت کوتاهی به صورت پیرمردی کهنسال در می‌آید. از آن پس چایکوفسکی برای تأمین گذران زندگی به کار رهبری ارکستر ادامه می‌دهد. اما این کار احتیاجات مادی و هزینه سفرهایش را تأمین نمی‌کند تا آنکه جهت اجرای چند کنسرت به آمریکا دعوت می‌شود. در راه این سفر خبر مرگ خواهرش را می‌شنود و با دل پر از غم به مقصد خود نیویورک می‌رسد. در اولین شب اقامت خود در آمریکا به خاطر مرگ خواهر و تنهایی ساعت‌ها می‌گرید. چایکوفسکی در سفر خود به انگلستان طرح سمفونی ششم را روی کاغذ می‌آورد و چون آن را سرد و بی‌روح تشخیص می‌دهد، از نوشتن منصرف می‌شود. ولی پس از بازگشت به روسیه مجدداً به تصنیف آن می‌پردازد. چایکوفسکی در نامه‌ای به برادرش راجع به سمفونی ششم می‌نویسد:
اکنون که به تصنیف سمفونی ششم پرداختم، نمی‌توانم خیالم را لحظه‌ای به کار دیگر معطوف دارم. این بهترین اثری است که تا به حال خلق کردم و قسم می‌خورم هیچ وقت تا این اندازه مسرور و راضی نبوده و به خود نبالیدم.
در نامه دیگری به یکی از دوستانش می‌نویسد:
سمفونی ششم را بدان جهت از بهترین کارهایم می دانم که در آن توانستم احساسات درونی خودم را بیان دارم. من این اثر را بیش از همه اثری که تا به حال نوشتم دوست دارم.
چایکوفسکی سمفونی ششم یا سمفونی پاتتیک را در سن پیترزبورگ اجرا می کند و با اینکه نسبت به آن بسیار امیدوار و مسرور بود، با سردی و سکوت شنوندگان آن زمان روبرو می گردد. دو روز از اجرای سمفونی پاتتیک می‌گذرد. چایکوفسکی که سالها پیش به بیماری قلبی مبتلا بود، یک روز صبح خود را بیمار می‌یابد.
برادر، حالت خوب نیست. باید به پزشک اطلاع بدیم.
نه مادست عزیز، چیزی نیست. بیماری من تازگی ندارد. بازم خوب خواهم شد، بازم خوب می شدم.
پس از آن چایکوفسکی لیوانی آب نجوشیده می آشامد و به مرض وبا که در آن زمان در سن پیترزبورگ شیوع یافته بود مبتلا می شود. لحظه تقدیر فرا می رسد، تقدیری که چایکوفسکی بدان اعتقاد داشت. ساعت 2 صبح 6 نوامبر 1893. چایکوفسکی در آخرین لحظات زندگی خود این کلمات را میگوید و دیده از جهان فرو میبندد.
نادشتاف مک نادشتاف.